قطر هم بود که بخش از صحبت‌های محمد نعیم بردک به همین موضوع اختصاص داشت و تأکید سخنگوی طالبان در قطر روی مثلا که ما به کسی اجازه نمیتیم در امور داخلی ما دخالت بکنه، خود ما تصمیم میگیریم و خود ما در ارتباط با مسائل داخلی خود ما با تصمیماتی که گرفتیم عمل خواهیم کرد. این صحبتایی بود که مطرح بود. امیدواریم که انشاءالله شرایط به سمت پیش بره که مردم افغانستان ضرر نکنن، هر اتفاقی که میخواد بیفته دودش به چشم مردم نروه و روز به روز وضعیت مردم در داخل افغانستان بهتر و بهتر شود. ما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. خب شما دوستان میدونین که ما هر روز از شنبه تا پنجشنبه در خدمت شما هستیم در همین ساعت با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. میتونین که سوالایتون و پیشنهاداتون و همینطور انتقاداتون از طریق سامانه پیامکی برنامه منتقل بفرمایید به ما و همینطور آدرس سایت ما parstoday.com/dari هست. میتونین به سایت مراجعه بفرمایید، مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار خواهد گرفت. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و همینطور میتونیم که برنامه‌ای را که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب در ارتباط با همین موضوعی که خدمت شما تقدیم کردیم، هشدار مقامات قطری، گفتگوی انجام شده با گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی که می‌خوایم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. اما داریم بالا لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. بعد از اذان در خدمتتون خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل. الله أكبر الله
آرزوی قبولی اطاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. قبل از اذان خدمت شما عرض کردیم که دولت قطر هشدار داده که در صورتی که تعامل با طالبان به نفع مردم افغانستان تمام نشود، از نقش میانجیگری خودش بین دولت طالبان و دیگر کشورهای جهان کنارگیری خواهد کرد. البته این موضوع هم هست که اینا گفتن که عدم تعامل در حال حاضر به معنای رها کردن مردم افغانستان در زمانی است که به کمک و حمایت بیشتر نیاز دارند. صحبت‌های محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان در قطر را هم در واکنش به این هشدار قطری‌ها تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. گفتگوی داشتم با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. همین صحبت‌های مقامات قطر را مطرح کردم و ارزیابیشان را خواستم.
بله، همونطوری که شما اشاره فرمودید کمچین اظهار نظری صورت گرفته. در حقیقت این مطلب حاکی از اینه که یک چرخش ملایمی در سطح جهان نسبت به طالبان احساس میشه و خیلی از کشورهایی که در گذشته با یک خوشبینی بیشتری نسبت به طالبان سخن میگفتن، حرف میزدن یا دیگران را دعوت به همکاری میکردن یا به یک شکل طالبان را با جملات و واژه‌های ملایم مورد عنایت قرار می‌دادن، الان یک چرخش نرم را احساس می‌کنیم مبنی بر اینکه بسیار از کشورها از تعامل با طالبان ناامید شدند، به دلیل اینکه انتظار می‌رفت که حاکمیت طالبان، امارت طالبان در طول این یک سالی که گذشت یک سلسله اقدامات که تا حدود افکار عمومی را به سمت خودشان جلب می‌کردند، توجه جهان و همینطور مردم افغانستان را، این اقدامات از سوی طالبان دیده نشد و اونا همچنان بر همون اقدامات اولیه خودشان باقی ماندند. نگاهشان به زن، نگاهشان به اقوام و نگاهشان به سازه و ساختاری که به نام حکومت و امارت ایجاد کردند، مبنی بر حاکمیت امارت که متعلق به یک قوم هست، متعلق به یک جناح و یک جنسیت هست. طبعا این وضعیت مردم جهان در افکار عمومی دنیا را خسته کرد و بالاخره ما یک مقدار ناامیدی و یأس را در بین کشورهایی که تا حدودی تعامل داشتن با طالبان احساس میکنیم. صحبت‌هایی که مسئولین قطر ارائه کردن در حالی که عمده‌ترین حامی طالبان و تکیه‌گاه سیاسی و بین المللی طالبان قطر بوده در طول چندین سال، که تنها کشوری که در او دفتر رسمی داشت قطر بود و در اونجا مذاکرات انجام گرفت با آمریکایی‌ها و کشورهای دیگه، امروز حتی قطری‌ها هم تا حدودی از رفتار طالبان ناامید میشن. ضمن این که خب طبعا از اون طرف اشاره هم میکنه که بالاخره ممکنه این سردی دنیا، این عدم ارتباطات، عدم تعامل ممکنه ضربه هایی به ملت وارد بکنه، به ملت افغانستان. خب یک چیز طبیعی همونطوری که تاکنون این گونه شده، خب دنیا نتوانستن با این سیستم موجود تعامل بکنن و طبعا این ضربه بیشتر بر پیکر مردم وارد میشه، مردم دچار فقر میشه، بیکاری به اوج خود میرسه و همینطور مغزهای جامعه، نیروی جوان و تحصیل کرده از کشور متواری شدند و کشورهای خارج مهاجر شدند. اینها طبعا ضربه های مهلکی است که بر پیکر یک جامعه وارد میشه.
خب این عدم تعامل میتونه ناشی از سیاست‌های آمریکا هم باشه، با توجه به مسئله که خیلی گفته میشه که آمریکایی‌ها خانه ثبات در افغانستان نیستن، یه هرج و مرج می‌خواهند تا گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان رشد بکنن.
آمریکایی‌ها اساساً شگردشان همینه، این تنها افغانستان نیست که آمریکایی‌ها این گونه عمل میکنن، بلکه عادت اونها اینه که مانند یک عامل ایجاد زخم در هر نقطه، در هر کشوری، در هر جامعه سعی میکنن یک چالش و یک زخمی بر پیکر یک جامعه ایجاد بکنه که زمینه ورود و نفوذ میکروب‌های در اونجا فراهم باشه و بتوانه بالاخره در زمینه رسوخ و نفوذ آمریکایی‌ها را فراهم بکنه. از چندین دهه است که آمریکایی‌ها در ارتباط با افغانستان از این شگرد و سیاست متاسفانه بهره میگیره، هر روز به یک نام و به یک شکلی سعی میکنن که از این وضعیت استفاده کنن. ورودشان به افغانستان و خروجشان از افغانستان همه اینها چالش آفرین بوده و همکنون هم اونها سعی میکنن که در افغانستان یک کشور باثبات، یک کشور برخواسته از متن جامعه، یک کشور دموکراتیک و آزاد اندیش شکل نگیره که خودشان تصمیم بگیره، بلکه همچنان تحت تاثیر نقش آمریکایی‌ها یا عوامل آمریکایی‌ها. اگر در گذشته مستقیم اونها نقش آفرینی می‌کردن، الان سعی می‌کنن با واسطه‌های خودشان، ولی در حقیقت قدرت هم قدرت آمریکایی‌هاست، نقش آفرینی از آن اونهاست و بالاخره پشت صحنه صحنه‌گردانان این دیالوگ‌ها در حقیقت خود آمریکایی‌ها هستند، گاه از طریق پاکستان یا برخی کشورهای دیگر یا قطر سعی میکنن اعمال نفوذ بکنن و نقشه های خودشان را در افغانستان پیاده بکنه و هدف اصلیشان اینه که همچنان افغانستان یک کانون بحران و مرکز چالش وجود داشته باشه که بتوانه از این فضا و از این چالش ها اینها در راستای اهداف سیاسی خودشان بهره بگیرن.
موضع گیری تند طالبان در مقابل آمریکایی ها از جمله صحبت های ملا هیبت الله اخوندزاده در روز پنجشنبه که تاکید روی مسئله داشت که ما بر سر شریعت حاضریم که دوباره با آمریکایی ها بجنگیم، یا اینکه دموکراسی آمریکایی جایی در داخل افغانستان نخواهد داشت و صحبت های این چنینی، آیا این هم در هماهنگی با آمریکایی ها ممکنه باشه و بازی کردن در همون میدانی که آمریکایی ها طراحی کردن؟
در حقیقت اینا همون دیالوگ‌هایی است که آمریکایی‌ها می‌نویسه. اصلا خود ملا هیبت الله، در وجود ملا هیبت الله اصلا حرف است، این که چی کسی به نام هیبت الله این دیالوگ‌ها را ارائه می‌کنن و این متن‌ها را قرائت می‌کنن و این صحبت‌ها را بیان می‌کنه، خود این جای حرف داره. افغانستان الان در چی شرایطی، چی امکانات داره و چی توانی داره که در برابر آمریکا عرض اندام کنه یا در برابر قدرت‌های دیگه، جز این که در حقیقت یک برنامه، یک پلان باشه که اینها وادار به یک چنین چالش آفرینی شود و بالاخره یک سناریوی دیگه روی دست گرفته بشه، فردا ممکنه به نام داعش یا به نام القاعده یا با یک نام جدید دیگه که طراحی بکنن بحران جدید را ایجاد بکنن و باز همچنان افغانستان کانون این بحران باشه و این هیچ جای شک و شبهه نیست، چون اگر ملا هیبت الله به عنوان رهبر امارت اسلامی وجود می داشت، تا کنون باید چهره خود را نشان می داد، تا کنون باید در مجالس و محافل حضور فعال می داشت. خب دلیلی نداره که چهره خود پنهان بکنه و بالاخره اصلا کسی او را نبینه، فقط یک صوتی از او پخش بشه، همون گونه که سالها با ملا عمر این برخورد وجود داشت، از نام ملا عمر بهره گرفته شد و استفاده شد، امروز از نام ملا هیبت الله استفاده میشه.
تحلیل گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی را شنیدید. مقامات آمریکایی که خواستن نامشان فاش نشود و رویترز گفتند که دولت بایدن با وجود تحولات اخیر در افغانستان مذاکرات با دولت موقت طالبان درباره آزادسازی دارایی‌های افغانستان ادامه می‌دهد. این در حالی است که پیش از این مقامات آمریکایی از کشته شدن ایمن الزواهری سرکرده القاعده در یک حمله هوایی به کابل خبر داده و به دنبال آن گزارش‌هایی از توقف مذاکرات درباره آزادسازی ذخایر ارضی افغانستان منتشر شده بود. گزارش افزوده که طرح اصلی آمریکا ایست که میلیاردها دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به یک صندوق امانات مستقر در سوئیس منتقل بکند تا پرداخت پول از این صندوق به کمک یک هیئت بین‌المللی و با دور زدن طالبان انجام شود. وزارت خارجه آمریکا تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده. پیش از این وال استریت جورنال به نقل از تام وست نماینده ویژه آمریکا در افغانستان نوشته بود که واشنگتن اطمینان نداره که بانک مرکزی افغانستان ظرفیت حفاظت و نظارت برای مدیریت مسئولانه ای دارایی ها را داشته باشد. در همین حال عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد طالبان در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان علارغم بلوکه بودن دارایی‌های افغانستان وضعیت اقتصادی در این کشور را رو به آرامش توصیف کرد.
اگر ما نگاه کارشناسانه و منصفانه داشته باشیم با توجه به تحولات ساختاری که در افغانستان به وجود آمد و دگردیسی عمیقی که در هندسه قدرت افغانستان شکل گرفته، وزارت اقتصاد وزارت موفق بوده. ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی تانستیم فرایندهای کمک‌های بشردوستانه را گذار بتیم به کمک‌های توسعه‌ای و انکشافی، به این معنا که بسیاری از کشورها در حال حاضر علاقمند شده که بار دیگر پروژه هایی که در افغانستان ناتمام مانده بود یا این کشورها در تمویل پروژه ها نقش داشتن، این پروژه ها را با یک تفاهم نامه به تدریج از سر بگیره. آنچه که در افغانستان اتفاق افتاده در این کانتکست وضعیت اقتصادی افغانستان مورد توجه قطع نظر قرار بدین. هنوز پولهای ما در نزد ایالات متحده آمریکا مسدود و بلوکه هست. واقعیت مسئله است که دومینوی بحران بین امارات اسلامی و ایالات متحده آمریکا کماکان وجود داره. البته هم دستگاه دیپلماسی ما در راستا در تلاش هست که از طریق مجاری دیپلماتیک این پولها آزاد شود.
خب صحبت‌های عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد طالبان را شنیدید که وضعیت اقتصادی در افغانستان را رو به آرامش توصیف کرد. این اظهارات معاون سخنگوی طالبان در حالی است که بیکاری در افغانستان در حال افزایش است. گزارش تقدیمتان می‌کنیم در همین ارتباط از عزیز زاهد از قندهار از افزایش بیکاری در جنوب به ویژه در هلمند که خب ما در خدمت شما هستیم و میخواییم که صحبتهای آی زاهد را در ارتباط بشنویم که پشت خط ارتباطی ما هستن. آی زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما گزارش شما رو میشنویم.
بله سلامت باشید. در تشکر از شما و شنیدگان برنامه نکاست، دقیقا در پی بیکاری تعداد زیادی از مردم افغانستان و ویژه جوانان در سرتاسر این کشور و در جنوب این کشور، خصوصا در ولایت هلمند جایی که مرکز مواد مخدر است، و در این ولایت بعد از افزایش بیکاری ها در تعداد جوانان معتاد به مواد مخدر هم در این ولایت افزایش آمده است و در حال حاضر برای جوانان هلمندی کار و شغل خاصی هم باقی نمانده است. در گذشته تعداد از جوانان در صفوف نیروهای عملیاتی حکومتی پیشین بود که حقوق خوب دریافت میکرد و یا هم در مؤسسات و یا ادارات ملکی مشغول به کار بود و از طرف دیگر مؤسسات هم در این ولایت کار میکردن و افراد را مصروف میساختن و زمینه سازی برای کارگری یا در امور دفترداری هم وظایفی بود و از طرف دیگر برخی پروژه های بزرگ نوسازی و بازسازی هم در جنوب افغانستان جریان داشت، تجارت هم با دنیا نسبت به حال بیشتر بود. اما با سقوط حکومت پیشین زمینه کار کمتر شده و اکثریت کارهای شخصی، شرکت‌های شخصی و هم تشکیلات دولتی تنقیص شده، کم شده و زمینه کار برای خصوصا جوانان کم رنگ شده. اما در همین سلسله به تازگی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان در ولایت، خصوصا مقامات محلی در ولایت هلمند خبر دادن که برای برخی افرادی که بیکار هستند و شغل ندارد، برنامه توزیع گندم در برابر کار عملی می‌کند. منابع حکومت سرپرست طالبان میگویند که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان 2200 متریک تن گندم را به ولایت هلمند فرستاده که طبق روال این وزارت در برابر کار بین مستحقین در این ولایت توزیع خواهد شد. بر اساس گفته های این منابع، این گندم توسط کشور هندوستان با افغانستان کمک شده است. هند وعده کرده که 50000 متریک تن گندم با افغانستان کمک میکند که بخش
که از آن قبلا به افغانستان انتقال یافته و برخی هم در حال انتقال به افغانستان است. باشندگان محل از این کمک هندوستان هم خوشحال به نظر می رسد و حداقل در چنین حالت این را هم غنیمت شمرده و می گویند که برخی از افرادی که وضعیتشان خیلی خراب است از نگاه اقتصادی و بیکاری، در بدل کار این گندم را به دست می آورد و یک شغل نسبی خوبی هستند و خواهان کمک های حکومت مرکزی و همچنین کشورهای منطقه و جهان هستند. طوری که در آغاز گفتم، در یک سال گذشته خیلی از جوانان شغلهایشان را از دست داده، چی جوان و چی افراد دیگر. چند قبل یک نهاد مربوطه که در مورد این مسئله شغل جوامع کار میکند تا یک گزارش اعلام کرده که در یک سال گذشته نزدیک به 900 هزار یعنی نزدیک به 1,000,000 نفر در افغانستان شغل و کارشان را از دست داده است. تنها در نیروهای امنیتی افغانستان نزدیک به 500,000 جوان صاحب شغل و وظیفه بودند و حقوق خوب دریافت میکرد. نزدیک به 500,000 دیگر در ادارات ملکی مشغول به کار بودند و در حال حاضر تنقصات در تشکیلات نیروهای ملکی هم آمده، ولی نزدیک به 500,000 قوای امنیتی افغان به شکل مطلق منحل شده و این حقوق این قوا هم از سوی کشورهای خارجی به این جوانان پرداخته می شد و تا چند سال آینده هم منظور شده بود. اما با قطع شدن این تمام منابع کار، بیکاری در افغانستان بیشتر شده است.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد. از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. شما هم بخیر باشید. خدا همراهید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان. قلندر عباد وزیر بهداشت دولت موقت طالبان دیروز با بهادر امینی آن سفیر ایران در کابل دیدار و گفتگو کرد. تکمیل کار بیمارستان ولایت بامیان، آموزش پزشکان افغان در بخش سرطان، واردات دارو و استفاده از مراکز درمانی ایران از جمله مهمترین موضوعات این دیدار بوده. وزیر صحت عامه افغانستان در این دیدار بر بهبود خدمات درمانی در افغانستان تاکید کرد و از ایران درخواست کرد تا با وزارت صحت عامه افغانستان همکاری بکند. طالبان پیش از این هم خواستار بهبود روابط اقتصادی میان دو کشور ایران و افغانستان شده بود. همچنین وزیر خارجه طالبان در دیدار علیرضا بیگدلی معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران گفته بود که برای یکپارچگی اقتصادی در سطح منطقه و افزایش تجارت با تهران باید ترانزیت و حمل و نقل گسترش یافته و هزینه ها کاهش یابد. امیرخان متقی در این دیدار ضمن قدردانی از حضور معاون وزیر خارجه ایران در افغانستان، خواستار تسهیل صدور ویزا برای تاجران، کارگران و مهاجران افغانستان در ایران شد. این در حالی است که مدتی قبل هم حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، با وزیر خارجه طالبان دیدار و گفتگو کرده بود. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در این خصوص گفت که در این دیدار در رابطه با بهبود روابط اقتصادی و تجاری، مشکلات بانکی افغانستانی های مقیم ایران و سرنوشت زندانیان افغانستانی در آن کشور گفتگو شده. با گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان کاظمی قومی در این دیدار افزوده که مشکلات بانکی تاجران افغانستان را با بانک مرکزی مطرح خواهد کرد و به زودی این مشکل برطرف خواهد شد. سخنگوی طالبان ضمن رد ادعای احداث پایگاه نظامی چین در افغانستان تاکید کرد اجازه نمیدیم از خاک افغانستان برای مقاصد سیاسی استفاده شود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در گفتگو با یک رسانه هندی در خصوص آغاز فعالیت دیپلماتیک دهلی نو در کابل توضیحاتی ارائه کرد. سخنگوی وزارت خارجه طالبان در گفتگو با ایندیا تودی گفت که کارمندان سفارت هند 13 آگست با کابل بازگشته و فعالیت خودشان در این مکان سیاسی آغاز کردند و از ضمن استقبال از بازگشایی سفارت هند در کابل اظهار داشت با کارکنان سفارت اطمینان داده شده که با اونا همکاری لازم صورت گرفته و امنیتشان تأمین خواهد شد. بلخی در ادامه تصریح کرد بسیاری از طرح‌های عمرانی در افغانستان ناتمام مانده و ما از دولت هند درخواست داریم برای توسعه افغانستان بعد تکمیل این پروژه ها اقدام کنند. سخنگوی طالبان ضمن رد ادعای احداث پایگاه نظامی چین در افغانستان تاکید کرد اجازه نمیتیم که از پایگاه افغانستان برای مقاصد سیاسی استفاده شود. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلامت. برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام همراهان گرامی، با برنامه سیر و سلامت در خدمتتان هستیم. در این قسمت قصد داریم با معرفی مکانهای گردشگری درمانی طبیعی که در ولایت فارس ایران واقع شدن بپردازیم. از ویژگی‌های طبیعی ولایت فارس، وجود چشمه‌های آب گرم و آب معدنی متعدد و همچنین گنبدهای نمکی است که خواص درمانی این مناطق برای گردشگرانی که برای درمان سفر می کنند جالب توجه است. و اگر به یاد داشته باشید، در برنامه گذشته هم به بعضی از این چشمه ها و جاذبه های طبیعی ولایت فارس پرداختیم. با ما همراه باشید. شهرستان فیروزآباد از شهرستان‌های جنوب غربی ولایت فارس است که پیش از آن به شهر گور معروف بوده. بر اساس منابع تاریخی معتبر، شهر گور یا جور را اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانی ساخت و آن را پایتخت خود قرار داد. این شهر از قدمت زیادی برخوردار است. دستبافه‌های اشایر قشقایی منطقه فیروزآباد از بهترین دستبافه‌های ایران است و قالیچه‌های کشکولی از شهرت جهانی برخوردار می‌باشد. معماری شهرستان فیروزآباد به صورت دایره‌ای شکل بوده که می‌توان گفت تنها شهر گرد با معماری دایره‌ای شکل در تمام جهان به شمار می‌آید. شهر فیروزآباد به دلیل داشتن سابقه کهن تاریخی دارای آثار باستانی زیادی است و یکی از مکانهای پرجاذبه شناخته می شود. در این برنامه پرداختن به تمامی جاذبه های تاریخی و طبیعی این منطقه امکان پذیر نیست و مهمترین آنها به صورت مختصر اشاره ای خواهیم داشت. اردشیر بابکان یا آتشکده فیروزآباد، منار میلو، نقش برجسته پیروزی اردشیر، چهارتاقی کنار سیاه و قلعه دختر فیروزآباد برخی از جاذبه های گردشگری این منطقه به شمار می روند. از جاذبه های طبیعی فیروزآباد نیز می توان به دریاچه و سد تنگاب در فاصله 12 کیلومتری فیروزآباد اشاره کرد که روی رودخانه فیروزآباد قرار گرفته است. روستای گردشگری رودبال که در 20 کیلومتری فیروزآباد قرار دارد، یکی از زیباترین روستاهای گردشگری محسوب می شود. تنگ هایقر در 35 کیلومتری جنوب غرب فیروزآباد مهمترین و زیباترین جاذبه طبیعی شهر است که به گرند کنیون ایران معروف است. در این منطقه مهمانسرایی نیز برای اقامت گردشگران وجود دارد تا بتوانند با اقامت در آن از جاذبه های گردشگری این منطقه دیدن کنند. دیگر ویژگی‌های طبیعی ولایت فارس وجود چشمه‌های آب گرم و آب معدنی متعددی است که در نقاط مختلف این ولایت پراکنده است. در فاصله 8 کیلومتری جاده قیرخنج یک چشمه آب گرم به نام چشمه آب گرم فیروزآباد وجود دارد که مردم منطقه از حوضچه‌های آن برای درمان بیماری‌های پوستی و روماتیسمی استفاده می‌کنند. آب این چشمه از نوع آب‌های معدنی گوگرد دار است و از قابلیت‌های بهره‌برداری درمانی و گردشگاهی برخوردار است. در اطراف این چشمه درختان بزرگ نخل و بید وجود دارد که اتراق گاه انبوهی از مسافرانی که از آن محل می‌گذرند می‌باشد. کاخ اردشیر بابکان یا آتشکده فیروزآباد در 3 کیلومتری و شمال غربی شهرستان فیروزآباد قرار گرفته. این بنای تاریخی همان طور که از نام کاخ پیداست، به دستور اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان در 1800 سال پیش بنا نهاده شد. نهری از کنار دیوار شرقی کاخ عبور می‌کند که موجب آبادانی شهر گور و کاخ ساسانی بوده. کمی بالاتر از کاخ فیروزآباد، آتشدانی برای مراسم مذهبی وجود دارد. وجود 4 عنصر طبیعی آب، باد، خاک و آتش امتیاز ویژه‌ای به این منطقه داده. به علت قرار گرفتن این کاخ در کنار چشمه قنب آتشکده، آن را آتشکده فیروزآباد نیز می‌نامند. وجود این چشمه روشن زیبایی منظره را دوچندان کرده. چشمه حنیف قان یا چهل چشمه منطقه زیبایی در نزدیکی روستای حنیف قان شهرستان فیروزآباد است که با داشتن طبیعتی بکر، چشمه های جوشان و گل های بهاری بی‌نظیر، چشم انتظار گردشگرانی است که دوستدار شگفتی های جهان هستند. بهار که از راه میرسه، صدای گوش نواز آب چشمه های سرازیر شده از چهل چشمه و طبیعت زیبای آن با انواع گل های زیبا روح انسان را نوازش میکنه. این منطقه زیبا بین بخش میمند و فیروزآباد قرار گرفته و سالهای متوالی تانسته گردشگران بسیاری را به این خطه فرا خواند. این مجموعه زیبا که از چشم نوازترین مناطق کوهستانی زاگرس محسوب میشه، با دارا بودن انواع گیاهان خوشبو، زیبا، درمانی و خوراکی و انواع بافت‌های صخره‌ای و سنگی و خاک‌های گوناگون، هر بیننده‌ای را به تحسین خالق این همه زیبایی واداشته و چشمان را به حیرت وامی دارد. این منطقه کوهستانی با ویژگی‌های طبیعی و اکولوژیکی کم نظیری که به علت جوشش آب و چشمه‌های متعدد پدید آمده، ساعاتی مسافران و گردشگران را به دل طبیعت دعوت می‌کند. سلام. سرسبزی این منطقه و امتداد حد فاصل چهل چشمه محل اتراق دامداران عشایری و ایلاتی و چرای دامهایشان بوده و همین مسئله اعتبار و موقعیت تاریخی و جغرافیایی خاصی به آن بخشیده. از این رو در امتداد رسیدن به منطقه تفریحگاهی چهل چشمه با سیاه چادران و زندگی عشایری و روستایی میتوان آشنا شد. طبیعت زیبای چهل چشمه در فصل زمستان نیز مشتاقان خاص خود را دارد. کسانی که ساعتها در میان این منطقه و کوه پیمایی می پردازند. یکی دیگر از چشمه‌های این منطقه چشمه تنگاب در 10 کیلومتری جاده اصلی مسیر شیراز به فیروزآباد است. به دلیل خروج حجم زیادی آب از این چشمه مورد توجه گردشگران قرار گرفته و مردم بومی و مسافران زیادی به این منطقه سفر می‌کنند. از این چشمه 60 لیتر آب در ثانیه بیرون می‌آید که بسیار خنک، با کیفیت و گوار است. چشمه آب معدنی جنجان یا جنون نیز در 20 کیلومتری غرب شهر داراب قرار گرفته. این مکان یکی از گردشگاه های مردم بومی و مسافران شهر داراب است. برخی از گنبدهای نمکی ولایت فارس مانند گنبد نمکی فیروزآباد در جهان معروف است. گنبدهای نمکی از نظر گردشگری دارای جاذبه ها و قابلیت های فراوان است که از آن جمله می توان به آبشارهای نمکی، غارهای نمکی، چالها و یخچالهای نمکی، چشمه های نمکی، نمکشارها و نمکفشانها و سطح زیبا و رنگارنگ گنبد اشاره کرد. وجود نمک های طعام و صنعتی با رنگ های بسیار زیبای سرخ، سبز، سفید، سیاه، نارنجی، قهوه‌ای و ترکیب این رنگ ها در دیواره ها و سنگ فرش ها و وجود کانی های زیاد در منطقه از دیگر جاذبه های این گنبد های نمکی فیروزآباد است. گنبد نمکی کنارسیاه در 90 کیلومتری جنوب شرقی شیراز و در فاصله 20 کیلومتری جنوب غربی شهرستان فیروزآباد قرار دارد. دستیابی به گنبد از جاده آسفالته فیروزآباد فراشبند امکان پذیر است. تعدادی آبراهای فصلی در اطراف گنبد نمکی وجود دارد. در یال جنوب غربی، تقدیس آغاز، سه چشمه به نام نارک، کنارسیاه و منگرک وجود دارد. آب چشمه‌های کنارسیاه و منگرک در اثر تماس با گنبد نمکی کنارسیاه آلوده و شور شده، اما آب چشمه نازک شیرین است. کوه جهانی یا گنبد نمکی جهانی نیز در 100 کیلومتری جنوب غربی شهرستان فیروزآباد واقع شده. از دیگر پدیده‌ها چشمه‌های آب شور و آب معدنی است که در داخل و اطراف این گنبد نمکی وجود دارد. کارنهای شیاری، لغزش، درزهای نمکی که بعضی منشأ تکتونیکی و بعضی دیگر بر اثر انحلال به وجود آمده است. غارها، گالوری‌های انحلالی، ستون‌های انحلالی که به نام دودکش جن معروف هستند نیز در این منطقه وجود دارند. دوستان از همراهیتان سپاسگزاریم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794717144 در افغانستان و farstoday.com/tari هم نشانی اینترنتی ماست. تا برنامه دیگر شما را به خدای قادر متعال مسپاریم و انشالله در برنامه بعد باز هم به ولایت فارس سفر خواهیم کرد و سایر جاذبه های طبیعی و چشمه های آب گرم این ولایت را بررسی خواهیم کرد. شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. مهمتر نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر در شرق افغانستان هدف ماین کنار جاده ای قرار گرفت. منابع محلی در ولایت پنجشیر گفتند موتر حامل نیروهای طالبان پیش از ظهر امروز در منطقه ملاخیل ولایت پنجشیر هدف قرار گرفت و خسارات سنگینی به این موتر وارد شد. از تلفات احتمالی این انفجار اطلاعاتی در دست نیست. منابع محلی گفتند طالبان پس از انفجار شماری از جوانان منطقه را توقیف کرده اند. روز گذشته هم یک موتر نیروهای طالبان نزدیک همین منطقه هدف قرار گرفته بود. منابع محلی گفتند در انفجار دیروز 7 عضو طالبان کشته شدند. طالبان درباره این حوادث امنیتی هنوز اظهار نظری نکردند. مارکس پوسل معاون فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان میگوید بسیاری از مقامات طالبان طرفدار آموزش دختران هستند. مارکس پوسل معاون فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان در گفتگو با شبکه خبری چینی سی تی وی گفت پس از گفتگو با مقامات طالبان نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از تغییرات در رویکرد آنها در مورد مسائل حقوق بانوان و ویژه تحصیل دختران دیده است. معاون فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان در گفتگو با شبکه خبری چینی CCTV گفت هنگامی که من با رهبران طالبان در کابل و معاونان کابینه و برخی مسئولان محلی گفتگو کردم متوجه شدم که بیشترشان موافق تحصیل دختران هستند. با این حال گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد دانش آموزان دختر از بسته‌ماندن مکاتب ابراز نگرانی می‌کنند و خواهان روشن شدن وضعیت مکاتب دختران هستند. مسئولان شرکت‌های زیارتی و سیاحتی در ولایت هرات می‌گویند قرار است امسال بیش از 20,000 زائر جهت زیارت به کشورهای ایران و عراق سفر نمایند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می‌دهد.
مسئولان شرکت‌های زیارتی و سیاحتی در ولایت هرات می‌گویند قرار است امسال بیش از 20,000 زائر جهت زیارت به کشورهای ایران و عراق سفر کنند. مسئولان در اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات همراه با هیئتی از ولایت، ریاست صحت عامه، اداره استخبارات و مسئولان شرکت‌های زیارتی و سیاحتی به خاطر ایجاد سهولت برای زائرین و ارائه خدمات بیشتر از مرز اسلام قلعه، لوای سرحدی و بخش صحت نقطه صفری مرز دیدن کردند. وحیدالله سلطانی، آمر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات گفت این اداره در تلاش است تا زمینه اعزام گردشگران مذهبی را جهت مشرف شدن به عتبات عالیات کشورهای ایران و عراق را فراهم کند تا آنان بتوانند با خاطری آسوده سفر نمایند. آمر گردشگری این اداره میگوید که در این دیدارها صحبت‌های لازم با ادارات مربوطه انجام شده و آمادگی‌های لازم از جانب این ادارات نیز گرفته شده است. با این حال حاجی محمد نعیم کریمی امیر افغان‌تور هرات گفت پس از اینکه امنیت در مناطق مختلف و ولایت‌های کشور تأمین شده است، سفر گردشگران داخلی و خارجی به این ولایت و همچنان اعزام آنان به کشورهای همسایه افزایش یافته است. او همچنان از کشورهایی که قرار است افغان‌ها به آنجا سفر کنند خواست تا سهولت‌های لازم برای مسافرین افغان را آماده کنند. کریمی همچنان گفت که به تعداد 275 شرکت سیاحتی و زیارتی در این آمریت ثبت هستند که از این میان به تعداد 25 شرکت مشخصاً در بخش زیارتی فعالیت می‌کنند. در همین حال حاجی محمد رحیم خادم قمندان لوای پنجم سرحدی می‌گوید که امنیت کامل این مسیر تأمین است و مسافران می‌توانند با خیالی آرام به سفرهای خیش ادامه دهند. همچنان مولوی حکمت الله همت معاون کمیساری استامقلعه ولایت هرات گفت تمامی سهولت‌های لازم برای زائرین روی دست گرفته شده و تلاش می‌شود تا بدون کدام معطلی در کار اسناد زائران طی مراحل شود. با این حال دکتر ازمره حسین نماینده ریاست صحت عامه از ارائه خدمات صحی برای زائران خبر داده و میگوید که اداره صحت عامه هرات تمامی تجهیزات طبی لازم را به همراه پرسنل آن در مسیر سرک هرات اسلام قلعه و نقطه صفری جهت ارائه خدمات صحی اعزام کرده و در روزهای آینده در صورت نیاز تجهیزات و پرسنل را افزایش خواهند داد. از سوی دیگر عباس امیری رئیس اتحادیه شرکت‌های زیارتی در هرات میگوید شرکت‌های سیاحتی و زیارتی نیز تلاش می‌کنند تا به صورت منظم به همه مسافران و زائران خدمات رسانی کنند. این در حالی است که قرار است سفر زائران اربعین حسینی از اول ماه سنباله سال جاری شروع و تا 25 روز دیگر ادامه داشته باشد. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم آیه محمدی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مراسم همدردی خود را با ملت افغانستان و ویژه خانواده‌های قربانیان سیل اخیر ولایت لوگر اعلام کرد. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز با ابراز تأسف از وقوع سیل‌های سهمگین در چند ولایت افغانستان که منجر به کشته و مفقود شدن تعدادی از اهالی این مناطق و نیز خسارات سنگین به قریه نشینان شده است، مراتب همدردی خود را با ملت افغانستان و ویژه خانواده‌های قربانیان اعلام کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نخستین سفرش به قاره آفریقا روز دوشنبه تهران را به مقصد باماکو پایتخت جمهوری مالی ترک کرد. این سفر در پاسخ به دعوت وزیر خارجه مالی از حسین امیرعبداللهیان انجام می‌گیرد و هیئت سیاسی و اقتصادی و تعدادی از تجار و فعالان سکتور خصوصی هم در این سفر حضور دارند. حسین امیرعبداللهیان پیش از عزیمت به این سفر در اظهاراتی عنوان کرد: در سیاست خارجی دولت 13 ایران نگاه به همه مناطق جهان با اولویت آسیا و همسایگان و همچنین برخی از کشورها از جمله قاره آفریقا مورد توجه جدی است. وزیر امور خارجه ایران افزود در این سفر که جمعی از کارگزاران دولتی و صاحبان صنایع و مدیران شرکت‌های بزرگ اقتصادی و بازرگانی ما را همراهی می‌کنند، نشست‌های مشترک بازرگانی و صنعتی و همکاری‌های متنوع را پیش‌بینی کردیم. با دنبال موافقت جمهوری اسلامی ایران برای اهدای 1,000,000 دوز واکسن کووید 19 برکت به کشور مالی، بخش از این محموله در سفر وزیر خارجه تحویل مقامات مالی خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره روند مذاکرات وین گفت تاکنون آمریکا درباره پیشنهادهای هماهنگ کننده اتحادیه اروپا پاسخی به ایران نداده است. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات گفت ما در مسیر مذاکره هستیم و هنوز به استقبال جزئیات و روند بعدی نمی رویم. زمانی می توانیم از نتیجه بخش بودن مذاکرات صحبت کنیم که پاسخ طرف آمریکایی دریافت شود. کنانی چافی با بیان اینکه ایران انعطاف لازم به منظور دستیابی به توافق را نشان داده اما اکنون تعلل طرف مقابل نسبت به پاسخ وجود دارد تصریح کرد. دولت آمریکا مسئول شرایط کنونی برجام است. جمهوری اسلامی ایران معطل نخواهد ماند و روند مذاکرات را به معیشت و زندگی مردم گره نخواهد زد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد ایران از خطوط قرمز خود عبور نمی‌کند و با دنبال توافق خوب، قوی و پایدار است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین درباره گفتگوها با عربستان گفت معتقدیم از سرگیری گفتگوها برای تامین منافع دو کشور مفید خواهد بود. تاکنون روند مذاکرات مثبت بوده است اما اختلاف نظرهایی هم وجود دارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا در مورد احیای برجام را معقول توصیف کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در حاشیه سمیناری در اسپانیا خاطر نشان کرد. پاسخ ایران به آمریکا انتقال داده شده و واشنگتن هنوز پاسخی نداده است. بورل با بیان اینکه منتظر آمریکا هستیم تصریح کرد امیدواریم که این پاسخ به ما اجازه دهد روند مذاکرات را تکمیل کنیم و ما نسبت به این مسئله امیدواریم اما نمیتوان در مورد آن به شما اطمینان بدهم. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
دوستان و عزیزان گرانقدر، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. بنابر روایتی در شب شهادت چهارمین امام معصوم پیام‌آور کربلا حضرت امام سجاد علیه السلام قرار داریم. این مناسبت را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت می‌گیم و دعوت می‌کنیم که اینک آخرین برنامه از رادیو دری با عنوان رازهای زندگی را بشنوید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند قادر و توانا. دوستان و عزیزان شنونده، سلام بر شما. امیدواریم هر کجایی که هستین سلامت و موفق باشید. با برنامه خودتان رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امروز هم از افسردگی با شما صحبت میکنیم. خوبان همراه، همانطوری که در برنامه قبل گفتیم، از دیدگاه روانشناسی افسردگی احساس اندوهی است که بر اثر اضطراب و فشارهای روانی به وجود میآید. این حالت علاقه انسان را به انجام فعالیت‌های روزمره کاهش داده و احساس ناامیدی، ناتوانی، عدم اعتماد به نفس، نگرانی، بدبینی و زودرنجی را بر روح روان آدمی مستولی می‌کند. عوامل بسیاری در پیدایش افسردگی در انسان مؤثر است. برخی از اندیشمندان عوامل زیستی و ژنتیکی و عده دیگر آن را زائده عوامل محیطی و اجتماعی دانستند. خوبان همراه، یک شاخه گل سرخ خارهای در ساقه دارد. این خارها گرچه ناخوشایند است، اما اگر آنها را از ساقه گل سرخ جدا کنند، گل زودتر پژمرده می شود. از فردی که به شما شاخه گل اهدا کرده، هیچگاه سوال نمی کنید که چرا گل را با خار به شما می دهد. شما به خارها توجه نکرده و از اهدا کننده گل تشکر می کنید. پس از کنار خارهای زندگی، با بزرگواری بگذاریم و نگاه خود را متوجه نکات مثبت کنیم. در هر صورت سختی لازمه زندگی است. بدون وجود سختی ها هیچگاه نمیتوانیم لذت آسایش و آرامش را احساس کنیم. چه بسا بزرگ دیدن سختی ها و کمبودها که یک روی سکه زندگی است، انسان ها را به کام یأس و افسردگی فرو میبرد. نقل شده است که در زمان امام هادی علیه السلام، یکی از نوادگان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شخصی به نام ابو هاشم جعفری در شدت ناامیدی و دشواری‌های زندگی خدمت آن حضرت رسید. ابو هاشم بسیار افسرده بود و از شدت آلام روحی هیچ میل و رغبتی به کار و فعالیت نداشت. امام هادی علیه السلام در ابتدا و قبل از هر چیز نگاه ابو هاشم را معطوف به نیمه پر لیوان زندگیش نمود تا او با امید به آنچه که دارد روحیه نشاط و فعالیت خیش را باز یابد. امام هادی علیه السلام با ذکر نعمتهای الهی پرداخت و فرمود: ابو هاشم، کدام یک از نعمتهای خدا را می توانی شکر گذاری کنی؟ امام یکی پس از دیگری نعمتهای الهی را برای او بازگو نمود و به ابو هاشم فهماند که آن چه دارد بیش از چیزهایی است که ندارد و در اندوه نداشتن آنها رنج می برد. حجت الاسلام محمدی.
تلقین خیلی اثر عجیبی داره. تلقین به این که من افسرده هستم من. بعد تو روایت ما مرتب داریم که اهمیت ندید، توجه نکنید، مهم نیست. خیلی زیاد داریم به این مطلب اشاره شده. همه جا داره که امام میفرماید مهم نیست، برای پیغمبرم پیش اومد، برای شما مهم نیست، مهم نیست، بهش اعتنا نکن. از اون حال خودتو خارج و خلاصه مرتب هی تاکید میکنن که انسان اهمیت نداره. کار اول اینه که مطلب رو براتون خیلی سهل و ساده باشه. هرچی براش بیشتر حساب باز کنید، بیشتر ناراحت بشید، بیشتر اهمیت بدید، شیطان خوشحالتر میشه و بیشتر جلوتر میاد و بیشتر مسلط میشه. گام دوم این که حقیقت اینه که برای دفع این امور بهترین روش ذکره. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. در بین ذکرها همچنان که در روایت فراوان داریم بهترین ذکر ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم است. فراوان داریم تو روایاتی وقتی که دچار افسردگی، دچار وسوسه فکری میشید، دچار حدیث نفس میشید، این ذکر زیاد بگید. هم دو ذکر لا اله الا الله که خیلی مؤثر هست. قرائت قرآن، تو محافل مذهبی شرکت کردن، وقتی از این گریه ها، حالا گریه وقت مثلا نیمه های شب از خوف خدا گریه میکنه، یه وقت تو مجالس آقا سید شهدا شرکت میکنه، سلام الله علیه شرکت میکنه و گریه میکنه، این گریه ها خیلی موثره که افسردگی از بین ببره، در واقع پادزهر افسردگی محسوب میشه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
رازهای زندگی را میشنوید از رادیو دری و امروز با موضوع افسردگی در خدمتتان هستیم. در نگرش دینی، نگاه انسان به سختی ها و دشواری ها تحول می‌یابد. این نگاه در درمان افسردگی و سایر مشکلات روانی مؤثر است. معمولاً ما از سختی های پیش روی خود استقبال نمی‌کنیم و از مواجهه با آنها وحشت داریم. اما واقعیت این است که سختی ها آنقدر هم که فکر میکنیم غیر قابل تحمل نیستند و چه بسا همین معضلات در رشد و شکوفایی توانمندی های ما تأثیر بسیاری دارند. قرآن کریم در آیه میفرماید چه بسا چیزی را در زندگی نمیپسندید در حالی که آن به نفع شماست و چه بسا چیزی را دوست میدارید در حالی که به زیان شماست. پس همیشه منفعت انسان در آسایش و راحتی او نیست. پیامبر گرامی اسلام در حدیث می‌فرماید خداوند بنده مؤمن را با سختی تغذیه می‌کند، همان گونه که مادر فرزندش را با شیر تغذیه می‌کند. عزیزان شنونده، کسانی که با تلاش و امید و یاری خداوند با مشکلات روبرو می شوند، نه تنها دچار افسردگی و نگرانی نمی شوند، بلکه امیدوارانه و با نگرش مثبت خود را برای مراحل بعدی زندگی آماده می کنند، زیرا از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند. بعضی گمان می کنند که مشکلی که همکنون گریبانگیر آنهاست تا ابد همراهشان خواهد بود و همین دلیل آینده را مبهم و تاریک می‌بینند. اما آنهایی که ارتباط مستحکم با خداوند هستی دارند و او را منبع تمام خیرها و کمالات و برطرف کننده ناامیدی‌ها و محرومیت‌ها می‌دانند، حزن و اندوهی به قلبشان راه نمی‌دهند و تصویر روشنی از آینده دارند. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.